ای هستن، الان هم حدود 50 نفر بعضی میگن تو آمارش دقیق تماس اعلام نکرده، بله. ای گفتم ولی به هر حال براش اهمیت داره، شکاف ایجاد شده، شکاف هست اصلا، اختلافات درونیشون حتی قبل از مناطق از سیاسی هم با هم اختلاف داره شدیده. ولی مسئله که پنهانش میکنن این است که میگن آقا غزه را دو میبینید، یمنی ها در تاریخ جهان چنین چیزی نیست که یک کشوری چند هزار دورتر بگی آقا تا زمانی که تو جنگ علیه این مردم مظلوم جرا میره من موشکا ما میزنم به شما، بله. یا به شما هم بله. بله. یمنی ها یه هدف مقدسی دارن، هیچ کس نمیتونه اینا رو زیر سوال ببره، چون سازمان ملل کاری نکرده، لذا این را پنهان میکنن. وگرنه اگر شما به نظر یقه یک کسی که تظاهرات میکنه که آقا بیا حسن بیرن آقای نتانیاهو برو صلح کن بگیری، بگی آقا چرا بخوای آسد رازی کنی، میگه نه بابا ما میخوام زندگی کنیم، هر روز بدیم بله. هر روز ناامنی هست، اقتصاد خرابه، همه اونایی که تأثیر کردگانی که رفته بودن اونجا به بهانه پول اونجا رفتن، 500 هزار نفر از کسایی که بیشتر تو شرکت های آیتی و مربوط به سایبر و اینترنتی و مثلا مربوط به تجهیزات جدید ارتباطی بودن از اسرائیل رفتن، ازان میبینن اینا رفتن، ازان بحث زندگی است، بحث فقط اسراشون نیست که بحث عمدش میکنن این خدمت را.
آقای قنوت‌باشی عزیز، این تشکیل واحد مشروعیت بخشی توی ارتش جنایتکار رژیم اسرائیل برای توجیه قتل خبرنگارا چه ابعادی از رسوایی این رژیم رو به نظرتون آشکار میکنه؟
ببینید الان عرض میکنم بس از رسوایی واقعا گذشته، این ارتش چند جوره، ارتشی که بخششون وقتی آدم میکشن، کودک میکشن، لذت میبرن، فیلم میذارن، حتی بله. دیدید شما واقعا بله. اما بخشی هم ممکنه که برن به سمت تمرد و نخواد. در گذشته هم داشتیم، یعنی حدود مثلا 15 سال پیشتر همین غزه را که بمبارا میکنن، خود چندین مرحله اینا جنگ کردن، علی غزه 10 بار جنگ بزرگ کردن، این حالا جنگیش بیشتر طول کشیده، جنگی 8 روزه 51 روزه بله. در اون جنگ ها اسرائیلی ها یک ساختمان 5 طبقه را توسط هواپیماشون میزدن برای کشتن یک نفر در غزه. خبرنگارات خلبانات تمرد کردن، واقعا حدود 50 نفر خلبان آمدن و گفتن ما نمیتونیم بریم برای یک ساختمان بزرگ رو بزنیم برای کشتن یک نفر، این درست نیست این کاری، و اینا رو اخراج کردن، توجه فرمودید بله. یعنی از ارتش اخراج کردن، نگران تمرد برخی از خلبانهاشون هستن که همکاری نکنن با اونها، ولی که به هر حال در کل جهان اونها به خیلی منفورن، فقط اعتراض خلبان این نیست، میگه من اگر هر جای دنیا برم منو زد تخریب خراب میدن، ببینید یه خلبان نمیخواد که بعد وقت بازنشسته شد میخواد بره بگرده یه جایی دنیا،
بله میخواد زندگی کنه دیگه،
زندگی کنه، اینا همشون مثل سلمان رشدی باید برن توی غار
قایم شن.
الان دیدید که اتفاقا یک نفر را از همینا رو مثل تحت تخریب قرار داد، به دهشون گرفتن یونان که مردم یون بیرونشون کردن در خود مثل نزدشتن بکنش، لذا بحث این نیست که فقط از این بترسن که اینجا مده چهره خودشونه، میگه ما اومدیم اینجا زندگی کنیم، هران که اینجا موشک ها بعدش هم که نتونیم بریم یه جایی هر جا بریم ما رو تحت تخریب قرار بدن، لذا این مسئله هست برای اونها، به اونها انواع اقسام سیاست ها را دارن به کار میبرن که ترپوش بگذاره، اما کار از این کارا گذشته، هیچ اینقدر دهنکجی کردن، ببینید یه سری فهرستی بچه ها تهیه کردن از جرائم بین المللی،
بله.
ببینید نه از کشی، پاکسازی قومی، حمله به بیمارستان، حمله به کودکان، مجازات جمعی، همه اینا رو انجام دادن، یعنی واقعا این همین چند روز پیشتر کرانه باختری طبق قطعنامه سازمان ملل اشغاله، من میگم آقا ما جز پارلمان ما گفته که این جز خاک ما، شهرهای بزرگ فلسطینی مثل نابلس، رام الله، روضه تو ارشاد، خلخیلیا، تولکرد، اینها رو حالا جالبه جناح سازشکاری در فلسطین هستیم آقای محمود عباس مسئولشه، تو رام الله زندگی میکنه، این گفته بود که ما با صهیونیست‌ها با از طریق ملایمت و مذاکرات نمیشن پیش میریم، مقاومت غلطه، یه دفعه اعلام کردن که آقا کل کرانه باختری جز خاک ما، مونده آقا چیزی میگه میگن آش با جاش،
با جاش بله.
کل پایتخت ما را که رام الله پایتخت آقای محمود عباس با آقا اینجا اصلا جز اشغاله، چون کجا مذاکره چی بدن، اینا اطالا مردم فلسطین دیگه به این جناح سازشکار مذاکره کننده اعتقاد ندارن، دارم اینا متوجه نیستن یا به هر حال دارن زندگی دنیا پولی در جیبش میریزن میگن مذاکره، بدن اونا فهمیدن که مقاومت باید بکنن، واقعا خدمت شما هستم،
سلامت باشید. و نکته پایانی هم خدمتتون بپرسم جناب قنادوشی، از این ترکیب فشارهای داخلی و بین المللی فهم می‌کنین که چه آینده‌ای رو برای سیاست‌های جنایتکارانه نتانیاهو رقم خواهد زد؟
ببینید به هر ترتیب اینا شکست خواهند خورد. ببینید امکان نداره. این چیزی عزم جهانی که در دل‌ها هست خیلی قدرتمنده. چند روزی آرامش پیدا شد در جهان، بعضی کشورها فسادارات نمی‌کردن. دیدم یک کارشناس واقعا با فسادات شما مصاحبه کرد، گفت گویا الان دنیا آرام شده. نه، مردم در خیزش‌های مختلف مثل موج دریا که میاد میره، این موج‌ها بالاخره اینها رو از میان میبره. بله. اصلا امکان نداره. ببینید عرض می‌کنم بسیار روشنه این تنفر عمومی الهامش. حالا چند روز آقای ترامپ از اینا حمایت می‌کنه، ترامپ خواهد رفت، آقای نتانیاهو خواهد مرد، اینا خشم‌ها باقی خواهد موند، کارنامه سیاه اینها امواجش به نظر من دیگه تیونیستی در جهان وجود نخواهد داشت بعد از این، مگر اینکه اینا بیان و اظهار مثلا دینشون رو عوض کنن یا به اصطلاح اظهار بیداری کنن نسبت به یهود و اسرائیل و اینها، وگرنه باقی نخواهند بود. شوخی نداره. این دیگه هیچ کس نمیتونه مهار کنه این خشم عمومی رو.
البته با توجه به جنایتایی که انجام دارن بایستی ببینیم که اصلا پذیرفته خواهد شد یا خیر اگر که این کارو انجام بدن.
عرض میکنم هیچ ببین الان دولت فرانسه دیگه دولت‌های خامی اینها سطله داره اینا میگه، اما وقتی میره خشم عمومی تا بیخ کاخ اومده ولا میشه میره میگه آقا ما از دولت فلسطینی حمایت می‌کنیم، دولت مصالحه. چرا آقا مکرون نفر میزنه؟ چون میگه بغل کاخش هستن اینا، همه شوخی نیست. خیابون‌های پاریس پر از جمعیت قشنگ میشه، در انگلیس همینطور، در آمریکا همینطور، یا واقعا دانشگاه‌ها یعنی نخبگان. انقلاب ما از دانشگاه‌ها شروع شد، به مردم کش. اول دانشگاه‌ها شروع کردن علیه شاه و درگیر شدن با شاه، بعد مردم ها پیروی کردن. الان در آمریکا دانشگاه‌های بزرگ آمریکا دانشگاه‌هاشون علیه صهیونیست هستن. طبیعتا طبقات مردم هم تبعیت میکنه از اینا، میان حرکت میکنن. رضا این مسئله که دست کسی دیگه پاره شده، زنجیر نمیتونه کاری بکنه. انقلاب من حالا ما چون سنین ما هستیم، حالا شما جوان تر هستید، من یادمه که دیگه شاه ساواک داشت و ارتش داویدان داشت و همه اینها داشت و اینا، اما همین که دانشگاه شروع کرده، همین دانشگاه تهران، همین دانشگاه شریف، همین دانشگاه شروع کردن و آمدن، مردم هم همراه اونا پشت سر اینها انقلاب رو آغاز کردن، شاه رو انداختن، شاه دیگه نتونست، ول کرد دیگه، تمام شد. اینجور چیزی داره در دنیا اتفاق میفته. همه جوان شوخی این الان یک کشتیایی دارن ها میفتن، میدونید چه میگم، پوگش، یک کمپینگ یا هرچی اسمشو بذارید، دارن یک حرکت دارن میکنن بیان به سمت غزه. بله. از کشورهای مختلف سوارشن بیان، که چند بار اومدن، حالا میخوان تعداد کشتی ها رو بیشتر کنن و حرکت کنن بیان به سمت غزه، خودشون غزه رو آزاد کنن شاید. و این یک حرکت بسیار مهمی است که مسلماً مورد حمایت همه ملت های جهان هست.
بسیار همالی، خیلی متشکرم جناب جعفر قنادوشی عزیز، کارشناس مسائل غرب آسیا. تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو ما شرکت کردید.
موفق باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه.
جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. Oh, shit, you're all young and more dumb. با تو هستم در غم و شادی. که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، ققنوس میتوان شد در شعله های آتش. در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با صخره چند چندیم. بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره. شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
پویش مردمی ایران همگل.
القدس لنا والحق لنا.
مردم عزیز می توانند از طریق درگاه هایی که اعلام شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند.
الارض لنا.
شماره کارت 6379827-7-07.
الیها
و یا از طریق شماره گیری خود دستوری 14 مربع. پویش مردمی ایران همده.
اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو می شنوید. موج اف ام ردیف 103.5.
خب بعضی وقتها آدم یه خبرهایی رو میشنوه، یه جملات رو از زبان بعضی از مسئولان میشنوه که عجیب غریبه و نیاز به شفاف سازی داره و اینکه باید توضیح بدن در موردش که اصلا چی گفتن و رو چه حساب این صحبت شده و در نهایت به کجا خواهد رسید. مثلا اینکه آقا همه ما میدونیم تهران یک کلان شهر، یعنی بزرگترین کلان شهر کشوره که بعضن گفته میشه که در روز جمعیتش به 18 میلیون هم میرسه، حالا تو شب نزدیک 10 تا 12 میلیون جمعیت داره. اصلا مدیریت کردن یه همچین شهری، اونم در حوزه مثلا توسعه شهری و حفظ منابع طبیعیش، یه کار خیلی بزرگ و عجیب غریبیه که حالا این چند روز اخیر هم دیدیم که مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی گفته که حریم تهران باید حذف بشه، یه واکنش گسترده‌ای هم به دنبال خودش داشت. حالا رئیس شورای شهر تهران هم تصمیم جدی گفته، جدیه و معتقده که حفظ حریم به معنی چراغ سبز به زمین خارا و تشدید مشکلات زیست محیطی و زیر ساختی. حالا سوالاتی مطرح میشه که سوالات مهمی هست و باید شفاف بشه. رو این حساب میخوایم صحبت کنیم، اول با جناب آقای ولی الله بیاتی بزرگوار، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس. آقای بیاتی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی میهرانفند و همکاران محترمتون، همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم.
خب من فکر میکنم که جناب بیاتی همزمان آقای رهبر رئیس هیئت مدیره انجمن انبوهسازان تهران هم همراه ما هستن، پس یه گفتگوی سه نفره رو داریم با هم دیگه. اول از زبان شما بشنویم که این طرح چیه، از سر رو چه حساب این اتفاق افتاده و چالش ها مواردی که در نظر گرفته شده و نشده چیا هست؟
ببینید این فعلا در حد یک تر هست، یک اعلام شفاهی از هنوز تبدیل به یک قانون نشده. قانون برای محدوده شهر و حریم شهر در اختیار شورای عالی شهرسازی و شهر تهران هم قانون خاص داره. اون که فرمودید به عنوان یک کلان شهریه که جمعیتش، حالا ما بگیم نه 18 میلیون که شما فرمودید، حدود 12 یا 13 میلیون
بعضن دیگه، در بعضی از روزها
بله جمعیت ثابت داره، خب از شهرهای اطراف هم
بله
میان و این جمعیت افسوده میشه. اینکه حریم شهر رو ما بخوایم تغییر بدیم یا حذفش بکنیم، چون طبق قانون محدوده به اصطلاح طرح تفصیلی شهر میتونه فقط کاربری مسکونی داشته باشه.
بله.
حریم شهر به اون هیچ عنوان نباید کاربری مسکونی داشته باشه. در اصل اگه ما حریم شهر رو اضافه کنیم، یکی از مسائل مهمی که باعث آلودگی میشه تو کلان شهر تهران جمعیت هست و
درسته.
ما عملا فضا رو برای افزایش جمعیت باز کردیم و این یک کار بسیار خطا و اشتباهی است که ما بخواهیم وضعیت تهران که الان مشکل بالاخره آلودگی هوا داریم، مشکل تامین آب شرب داریم، مشکل انرژی داریم، باید بخواهیم و بخواییم فضای رو ایجاد کنیم که این جمعیت رو اضافه بکنیم، این کاملا اشتباه و حتما اگر این قرار بشه در دستور کار قرار بگیره به حال شورای عالی شهرسازی یا شورای شهر تهران، مجلس چون با از سال 1352 برای شهر تهران و گسترش تهران قانون داریم، البته بعد از اون قانون یه تغییراتی کرده، اما مجلس این موضوع حساس هست و حتما ورود میکنه و اون وظیفه ندارتی خودش هست، چه از طریق دولت شورای عالی شهرسازی پیگیری میکنه چه از طریق شورای شهر. جنابالی حتما مصدر هستید، ما قانون جدیدی که برای شورا تصویب کردیم هیئتی شکل گرفت در وزارت کشور با حضور نمایندگان به عنوان هیئت نظارت بر عملکرد شورا. اگر قرار بشه که شوراها عملکردشون بالاخره بر اساس یه سری جریانات سیاسی باشه یا بر اساس مسائل مردم نباشه، این هیئت میتونه ورود پیدا بکنه و میتونه طبق قانون از اونا بازخواست بکنه و نظارت خودش اعمال.
درست، بسیار عالی. خب اگه موافق باشه من سلام بکنم با مهندس رهبر. مهندس سلام.
سلام علیکم احمد الله.
شما خوبید ان شاء الله؟
احترام دارم خدمت شما شنوندگان خوبتون و مهمانتون آقای بیاتی، در خدمت هستم.
سلامت باشید. مهندس جناب دکتر بیاتی فرمودن که خب این سر ایراداتی وارد هست که خب ایرادام گفتن دیگه به قول معروف چیا هست. حالا بیام از دید شما نگاه کنیم. الان شما فکر کنید که حریم شهری تهران برداشته شد، اصلا وسعتش بیشتر شد، نمیگیم برداشته شد. بعد یه حجم عظیمی از جمعیت به سمت تهران داره گسیل میشه، از اون طرف ما تو اطراف تهران تو خود شهر ساختمون ها و شهرک های نیمه کاره زیاد داریم، از اون طرف شما نیاز به تأسیس شهرک های جدید و ساختمون های جدید داریم، اصلا از پسش بر میاد با قولی هم چیزی این شهر تهران این ظرفیت رو داره که این اتفاق بیفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که من فکر میکنم که باید یه مقداری بیشتر روی مسئله اصلی و عامل اصلیش فکر بکنیم.
بله.
که علت این که نیاز داریم اصلا یا صحبت از این میشه که چرا باید حریم رو اضافه بکنیم و چرا اضافه نکنیم، باید این رو بپردازیم. من فکر میکنم اصلا ما تر در واقع آمایش سرزمین رو فراموش کردیم.
بله.
و باید بتونیم که در جاهای مختلف، شهرهای کوچیک، روستاها، شغل به وجود بیاریم تا جلوی مهاجرت مردم رو بگیریم.
بله.
و این نباشه که بیان همه برای کار کردن در شهرهای بزرگ و بعد ما مجبور بشیم روش فکر بکنیم یا صحبت کنیم. همونطور که آقای دکتر بیاتی فرمودن، اصلا این مسئله مربوط میشه به شورای عالی شهرسازی که حریم را مشخص میکنن که باید چقدر حریم داشته باشه و شهرها چجوری باید گسترش پیدا بکنه. ما یه زمانی اومدیم برای اینکه این مسئله رو جلوگیری بکنن، شهرک‌های اقماری یعنی شهرهای جدید در واقع اطراف شهرهای بزرگ مصوب شد.
بله.
و انجام شد، مثل شهر جدید پردیس و پرند و از کنم اشکرد و امثالیون.
بله.
در تهران و گلبهار و امثالیون در جای دیگه، و اینو ما دوباره رها کردیم. چون الان شما بپرسید از خیلی ها، بده آقا خیلی از معاهدهای مسکونی در شهر جدید هشگر رو دستشون بوده، اشکی اصلا سراغش هم نمیده.
بله.
مثلا نمیپرسه که چنده یا چون چجوری ما بخریم نخریم. حالا ما اونو ول کردیم، رها کردیم، بعد اومدیم گفتیم که باید بریم شهر. شما استدار دارید که در دولت قبلی مسائلی بود، حتی مسئولین ما میشستن صحبت میکردن که اصلا باید شهر رو افقی گسترش بدیم، ما زمین بدیم به مردم یه طبقه بسازن. چرا ما مثلا میگیم عمودی ارتفاع میگیریم و فلان میکنیم؟ اینا همه تراوش شده از مغزهای متفکرانه بعضی از دولت مردان ما بود که و عملیاتی هم شد در شهر یزد دادن، جای دیگه دادن. اینا واقعا هرچی هم ما میگفتیم بابا اینا رو باید ما آماده سازی داشته باشیم، تاسیسات زیربنایی داشته باشه، روبرایی داشته باشه، از نظر امنیتی شما فکر بکنید مسائل همه اینا زیر پا گذاشته میشد و هیچ کس توجه نمیکرد. الان هم اومدن صحبت از این شد که حالا حریم ها اضافه کنه. البته در یه مصوبه من فکر میکنم داشتیم که مصوبه قانون جهش تولید مسکن، بعدش هم گفتن آقا باید هر 20% حریم اضافه بشه هر سال و از حرفا اینا هم بود.
بله.
حالا نمیدونم به کجا رسید اون قانون، اصلا هست نیست.
آقای بایتی شما باید پاسخ بفرمایید. آقای دکتر به کجا رسید مصوبه؟
ببینید ما عرض کردم تهران قانون خاص داره، ما اون قوانین تهران مثلا الان خود شهردار تهران به اصطلاح رئیس شورای عالی شهرسازی هم هست.
بله.
ما قانونمون راجع به خاص تهران این فرمایشی که کردن نیست، ما نداریم. تهران چون قانون خاص داره، بعضی از کلان شهران و قانون تهران تبعیت میکنن.
بله.
بنابراین همینجور که دکتر فرمودن ما به شدت مخالف گسترش تهران هستیم. این مردم که دارن در تهران زندگی میکنن الان نگاه در یه زندان هست، یه زندانی که توش هوا نیست، یه زندانی که درش ترافیکه، یه زندانی که هزار یک مشکل داره. خدای نکرده اگر اتفاقی تو این شهر تهران مثل زلزله اینو بیفته، اصلا هیچ کاری نمیتونن دولت مردان بکنن. یعنی ما پدافند غیر عامل واقعا تو شهر تهران اصلا درست تعریف نشده، کما که شاهد هستیم الان این جنگی که اتفاق افتاد واقعا مردم اگه همراهی نمیکردن اصلا زندگی در تهران غیر ممکن میشد. بنابراین ما به لحاظ جایگاه قانونی خودمون با این قضیه 100% مخالفیم و اگر نیاز باشه حتما ورود پیدا میکنیم و اگر نیاز باشه حتما طرز فوریتی نمایندگان میدیم که این اتفاق نیفته برداشته. اصلا محدوده شهر، حریم شهر تعریف شده برای خدمات، یعنی ما غیر از مسکونی، حالا پمپ بنزینه، ممکنه آتش نشانی باشه، ممکنه خدمات
بیمارستانی باشه، بله،
بهداشت و درمان باشه، فدرستان، اصلا ما حریم ها تعریف کردیم برای اینا در قانون.
بله.
اینا حریم ها باید این امکانات رو ببرن که دسترسی مردم بهتر باشه. ما یه بیمارستانی که در مرکز شهر تهرانه مردم نمیتونن استفاده کنن، این باید منتقل میشه در حریم. حالا اگر بیایم حریم ها حسبش کنیم پس اینا رو کجا ببریم؟
درسته.
یعنی اصلا یک فضایی رو ایجاد بکنیم که زندگی برای مردم دشوار میشه.
حالا
ببینید من در کمیسیون عمران هم حتی آقای دکتر بیاتی استدار دارم که بعضی ها هستن به این اعتقاد دارن که باید حریم ها اضافه کنیم افقی و صدن شهرها را افزایش بدیم اینا. حتی همین الان هم
آخه صحبت سنید که ما حالا صحبت سنید که رو برای چی باید این کار رو بکنیم، اون چرایی مهمه. الان
علتشو باید عامل اصلیشو باید بدید جلو، دنبال معلول میگردیم. ما باید بگیم آقا چرا میان مردم اضافه میشه به شهرهای بزرگ؟ برای اینکه شغل ندارن، برای اینکه کار میخوان، برای اینکه نون میخوان در بیارن. اسنپ یارو میاد کار میکنه شبا اینجا، بعد به یه مدتی من 6 ماه بچلان و بچهشم میاره.
بله.
من اینو میخوام بگم که باید اول اون آمایش سرزمین، ما مثلا دنبال باید شغل برای مردم توی شهرهای کوچیک، کشاورزی، صنعت، هر چی به هر حال باشیم تا اونا ول نکنن اونجا رو بیان برای پیدا کردن. این یه مثلا. بعدش هم به هر حال ما بافتای فرسوده رو با ناکارآمد و اینا رو اصلا بهش توجه نمی کنیم و بعضی وقتا یه تشویقای در واقع جزئی میذاریم و بعدش که استقبال نمی کنه و مثلا مالکیتش مهمه، باید اونا رو بهش بپردازیم که اینا رو در واقع بیاییم احیا بکنیم و به جای اینکه افزایش حریم بدیم.
حالا صحبت سر اینه که اون طریق شما فرمودید که حالا به هر شخصی و هر ایرانی که خونه دار بشه، خب طرح خیلی خوبیه، بحث تو چیز مخصوصا با این قیمت های مسکن و اجاره و از این حرفا، ولی صحبت سنه که خب ما الان سمت غرب شهر تهران خیلی از اون ساختمان‌های نیمه کاره داریم، سمت شرق هم اینو داریم، باز تو حریم شهری هم که نگاه بکن اینها هست. یعنی اصلا فکر نمی‌کنی که اول اینا تعیین تکلیف بشه؟ اگر واقعا میخوان خونه یا زمینی رو به کسی بدن، اینجوری بدن، آقا بگن این ساختمان نیمه کاره مال این 10 نفر، حالا ما تو اینجوری چه ساختیم بقیش خودتون بسازید. خب
متاسفانه این نیست، همینطور فقط میرن دنبال کاری که راحت تره، بعد بگن زمین 200 متری 200 متری بکنید بدید به مردم. حالا من نمیدونم واقعا کی این طرح‌ها رو پیاده میکنه و کی پیگیری میکنه و عملیاتی میکنه، اجرایی میکنه و فکر بقیه چیزاش نیست که خدماتش رو چجوری بدیم، امنیتش رو چجوری، آبش رو چجوری بدیم، انرژیش رو چجوری بدیم، آسفالتش رو چجوری، اینا رو همه رو هیچ کی به فکر این نیست. میگه باید حالا مردم خودشون یه طبقه بسازن برن توش بشینن. و اینا تفکرات ما واقعا هنوزم خیلی‌ها دارن دنبال این مسئله هستن.
خب حالا من نمیدونم، هر کدوم از شما دو بزرگوار که ترجمه میدید این سوالو پاسخ بدید لطفاً، که ماجرای خرید و فروش و بازار سیاه و یک نفری که بیاد مثلا چند هزار متر زمین رو بخره و بعد بخواد خرد بکنه، یعنی به قول معروف نمیخوام حالا واجه زمین خالی رو بگم، ولی خب چاره‌ای هم نداریم دیگه، همینی هست دیگه. خب تکلیف این چی میشه؟ بعد از اون طرف ما حالا خود دکتر بیاتی هم فرمودن، البته مهندس رهبر هم اینو صحه گذاشتن رو این حرف، که ما دیگه درگیر بحران انرژی بیشتر از این حرفا میشیم.
بله.
دیگه آب و برق رو چجوری میخوایم تامین کنیم؟ به قول شما بیمارستان رو چجوری میخوایم تامین کنیم؟ اصلا چجوری میخوایم این جمعیت رو هدایت کنیم؟ این جمعیت
که من اینو توضیح بدم.
بعد حالا یه سوال دیگه قبل از که شما بفرمایید. بعد خب چند وقتی هم هست که البته از زمان قدیم این بوده، بحث جابجا شدن پایتخت هم دوباره اومده رو، بعدا در مورد صحبت میکنن. حالا حریم باز بشه، یه همچین جمعیتی بیان پایتخت نشین بشن، بعد از اون طرف بخواد یک همچی ساختار اداری و تجاری جابجاشو بره جای دیگه، یعنی گره تو گره داره به وجود میاد.
ببینید من یه نکته رو عرض بکنم.
خواهش بکنم.
حوزه محدوده خدمات شهری طبق قانون یک سرانه هایی براش تعریف شده.
بله.
سرانه فضل سب شوارهی که بالاخره برای اون افرادی که منزل دارن قابل دسترسی باشه، سرانه آموزشی برای آموزش پرورش دانشگاه ها، سرانه فرهنگی مثل بله. مساجد حسینی ها. من از امینه که در شهر تهران این سرانه ها اصلا رعایت نشده و این سرانه ها تو حریم برخیش داره انجام میشه، مثل فضل سب، مثل بیمارستان ها، مثل انتظامی ها.
بله.
خب ما اگه آمدیم حریم ما گرفتیم کردیم جزء شهر، پس این سرانه ها را مردم چجوری باید استفاده کنن، کجا باید استفاده کنن؟ اصلا سرانه فضل سب ما تو تهران بسیار پایینه نسبت به جمعیت.
بله.
بنابراین این گونه پیش داد ممکنه الان یه فردی یه فکری بکنه بگه مثلا موضوع مسکن مردم رو حل میکنیم، اما آوردن مردم تو این پایتخت با این شرایطی که داره خدمت به مردم نیست. اون به نظرم ظلم در حق مردم، هم ظلم در حق اون کسیه که به قول جناب دکتر زندگیش رو جمع میکنه از یه شهری که خلوت هست میاد تهران، هم ظلم به باوری است که تو این شهر دیگه نمیتونن زندگی کنن. واقعا تهران بحران داره. حالا ما به عنوان نماینده مجلس میگیم، تذکر میدیم، اگر مسئولین یک فکر اساسی نکنن، شرایطی ایجاد نکنن که این جمعیت تهران رو ترک بکنه. حالا شما ببینید الان بهترین دکتر توی تهران هست، بهترین امکانات بازی تو تهران هست، بهترین امکانات آموزشی تو تهران هست. اینا رو باید توضیح میکنن در استانهای دیگه، در کلان شهرهای دیگه.
بله.
و وقتی همه چیز بهترینش تو تهران بود، حتی به قول آقای دکتر طلب باید یه شغل داشته باشه، برای چی شهر داری پیاده روهای شهر رو داده دست فروشا دارن مزاحمت برای مردم ایجاد میکنن؟ این سد معبر طبق قانون باید با اینا برخورد بشه. شما ببینید خیابان جمهوری ببینید تمام مسیر مردم سد معبر شده، دست فروشه دارن اونجا کاسبی میکنن. خب معلومه طرف میاد تو تهران و بعد ما میگیم خب بیایم حالا حریم هم بکنیم جزء شهر. مطمئن باشید هر کی ما این امکانات گسترش بدیم جمعیت بیشتر تو تهران سر
خب اصلا برای من الان یه سوالیه دکتر بیاتی، مهندس رهبر، چه کسی یا چه شور و چه نهادی یه همچین طرحی رو داده که همین الان اگه دقت بفهمید الان مجلس درگیر شده، انجمن انبوسازان درگیر شده، قطعا وزارت خونهایی مثل بهداشت، وزارت کار، وزارت نیرو درگیر میشه. آخه چجوری میشه یه نهادی بیاد یه طرحی رو بده که یه کل کشور درگیر، کل نهادهای کشور درگیر ماجرا میشه؟ اصلا مهمتر نیروی انتظامی و وزارت محترم کشور.
بله.
خب اصلا این ماجرا از همون اول باید جلوش گرفته میشد، یا اینکه آقا شما یه طرح جلسه ای داری، یه شرحی داری، یه دلیلی برای این کار داری، صرفا من بیام تو رسانه بگم من میخوام این کارو بکنم، خب من میخوام این کارو بکنم.